أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض به محضر شما رسیده بودیم به مسئله دلیلی که بر حجیت مطلق الظن و معروف به دلیل انصداد. این دلیل مهمترین دلیل بر حجیت مطلق الظن. ما سه دلیل قبل رو نپذیرفتیم، الان دلیل چهارم که دلیل انصداد هست. مدعا این است که دلیل انصداد اثبات میکند که فقیه وقتی تحری کنه، نتیجه دلیل انصداد این خواهد بود اگر تمام بشه، فقیه وقتی تحری کنه، تلاش کنه که تحصیل زن کنه، به طرفی از اطراف حکم به هر طرف که زن نیفیدا کنه، هو حکم الله به نسبت الی، و همون حکم رو باید انجام بده و دنبالش بره. اسم این دلیل انصداد هست به خاطر اینکه مقدمه دوم این دلیل انصداده. اصلا اسم مقدمه انصداده. بعضی از فقها در قدیم از همین مقدمه به تنهایی برای نتیجه استفاده میکردن، لکن بعدا یواش یواش مقدمات دیگه ای بهش اضافه شد و تبدیل شد به پنج مقدمه. ما پنج مقدمه رو دیروز تیترشون رو در واقع خوندیم و خدمت شما عرض کنم. کیفیت استدلال رو هم گفتیم. من یک بار دیگه استدلال رو میگم با استفاده از مقدمات. اگر ما در مقدمه اول قبول کنیم که علم اجمالی به وجود تکالیفی در شریعت داریم که این تکالیف فعلی هست، چرا قید فعلی میگم؟ چون تکلیف انشایی با حسیت و زاجریت نداره. علم اجمالی داریم که تکالیفی در عالم انشا هست، اما اگر کسی تونست اثبات بکنه که چون ما طریقی به اونا نداریم پس اونا گردن ما نیستن، خب ماجرا تمامه. اما چون ما علم اجمالی داریم که تکالیف فعلیه زیادی در شریعت داریم، حالا چه به اون انشائیات برسیم چه نرسیم، در مقام ابلاغ تکالیف زیادی داریم بالفعل، با عصیت و زاجریت دارن یک. از اون طرف هم باب علم یعنی قطع، یعنی علم یعنی یقین، و علمی یا نسبت، یادتونه تو اصول فقه میخوندیم علمی یعنی ظن معتبر، باب یعنی ظن خاص، ظنی رو که شارع به ما انه هو حجت کرده. مثلا فرض کنیم خبر واحد به ما هو خبر واحد حجت شد، شهرت به ماهی شهرتون حجت شد، میشن علمی ظن خاص. باب علم و علمی برای ما مسدوده، یعنی نه طریق یقینه به این تکالیف فعلیه داریم، نه فقط دقت کنید و تکالیف فعلیه، باز میگم انشاء رو بذارید کنار، ما نه یقینی داریم به تکالیف فعلیه، باب یقین بسته است، باب ظن خاص هم بسته است. خب حالا اگر کسی اینجا گفت که آقا پس ما دیگه هیچ تکلیفی نداریم، دعوایی نداریم، اما اول ما میدونیم که لا یجوز لنا اهمال التکالیف الفعلیه، با اینکه باب علم علمی بسته است ما نمیتونیم بی تفاوت نسبت به تکالیف باشیم، به عبارت دیگه تکالیف به ذمه ما هستن. این هم مقدمه سوم. و بعد هم اثبات کردیم که احتیاط لا یجوز فی بعض الموارد و لا یجب فی موارد اخرى. یک، لا یجوز الا رجوع به براعت و تخیر و استصحاب و احتیاط و اصول عملیه. دو، ولا یجوز الا تقلید عالمی که انفتاحیه، یعنی برای او طریق علم و علمی وجود داره. سه، وقتی که همه این راه بسته شد پس ما از یه طرف تکلیف به تکالیف فعلیه علم معلومه بالاجمال که پخشن در اطراف ظن ما نسبت به اونا تکلیف داریم، از این طرف هم راه علم و علمی بسته است، از اون طرف هم تکالیف گردنگیر ما هستن، حق احتیاط و رجوع به اصول عملیه و تقلید از عالم انفتاحی هم نداریم. پس چه باید بکنیم؟ باید به مقداری که ظنمون میرسه عمل کنیم. این نتیجه، چون دیگه اینجا به یقین که نمیرسیم، ظن خاصی هم که شارع معتبر نکرده ما میمونیم، و ظن غیر معتبرمون یعنی مطلق ظنمون، شکمون و وهممون، به شک و وهم که عمل نمی کنیم انحصر الامر رو فالعمل بالظن. این میشه استدلال انسدادی. خب حالا آخون میخوان یکی یکی مقدمات رو توضیح و رد کنن، میگن مقدمه اولا اینکه علم اجماعی داریم به وجود تکالیف فعلی. آخه میگن این بدیهیه. دوستان ممکنه کسی بگه که نه تکالیف انشایی بدیهیه، اما تکالیف فعلی بدیهی نیست. یعنی اینکه احکامی تابع مسائل و مفاصل جعل شده در شریعت بدیهیه، اما اینکه احکام کثیره به فعلیت رسیده یعنی با عصیت زاجریت داره بدیهی نیست. ممکنه کسی اینو بگه. آخه میگه نخه، اینکه شریعت یعنی تکلیف و ما تکالیف بالفعل زیادی در شریعت داریم که الان علم تفصیلی بهشون نداریم، این مسلمه. تمام شد. پس مقدمه یک نیاز به توضیح نداره. اما ردش میکنیم. آقای آخون میگه یادتونه داشتیم انسداد صغیر میخوندیم، حجیت روایات و حجیت ظن خاص رو، خبر واحد رو میخواستیم از انسداد از علم اجمالی نتیجه بگیریم. اونجا ما علم اجمالی کبیر رو منحل کردیم به علم اجمالی که اطرافش روایاتن، به این بیان که گفتیم علم اجمالی کبیر ما که وجود تکالیف فعلیه در تمامی اطراف احتمال ظنون ما، اعم از شهرت و اجماعات و استحسان و قیاس و خبر واحد و همه اینها، کل ظن فرض، علم اجمالی داریم، این مسلمه. لکن وقتی به یه علم اجمالی دومی نگاه میکنیم که اطراف این علم اجمالی منحصر به روایات صادری از ائمه طاهره علیهم السلام و روایاتی که در کتب معتبره شیعه، یعنی در مجموع کتبی که از شیخ صدوق و شیخ طوسی و خدمتون عرض کنم، فرض کنید اصول اربعمه و هر چقدرش دست ما رسیده، وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم اگر به این علم اجمالی امتثال کنیم، معظم تکالیف به دست ما میرسه و ما بقی شک بدوی میمونه. لذا دیگه علم اجمالی کبیر احتیاط آور نیست، یعنی لازم نیست به تو تحریمون به کل ظنن اخذ کنیم، به ظنون روائیه اخذ کنیم کفایت میکنه. این مطلبی که آقای آخون در مورد مقدمه اولا میگه. همین رو بخونم. اما المقدمه الاولى فهیه و ان کانت المقدمه بدیهیتا. گفتم ممکنه کسی بگه بدیهی نیست. چی؟ مقدمه اولا. مقدمه اولا چی بود؟ علم اجمالی به وجود تکالیف در دائره وسیع کل احتمالات و ظنونمون. آخون میگه این بدیهیه، الا انه قد عرفته در بحث فصل قبل، انحلال العلم الاجمالی الكبير بالعلم الاجمالی بما في الاخبار الصادره عن ائمه الطاهره عليهم السلام. اگر به روایاتی که صادر از ائمه طاهره هست و ما علم اجمالی به اونها داریم اکتفا کنیم و حصر کنیم خودمون رو به اونها، التي تكون في ما بعيدنا من الروايات في الكتب المعتبره، دعوا تمامه و معه لا موجبه للاحتياط الا في خصوص ما في الروايات. پس ما علم اجمالی کبیرمون منجز احتیاط نیست، علم اجمالی صغیرمون رو اگر احتیاط کنیم درش مابقیش میشه، مابقی این علم اجمالی میشه شک بدوی، یعنی سایر ظنون میشن شک بدوی. وقتی هم اینطور شد، خب حالا آقا این احتیاط منجز تکلیفه یا احتیاط به خاطر مشکلاتی از ذمه ما ساقطه؟ مثلا فرض کنید احتیاط مستلزم عسر و حرج. آخون میگه نخیر، علم اجمالی صغیر که احتیاط در محدوده روایات و کتبه، خب غیر مستلزم للعسر، این عسر هم نمیسازه فضلا عما یوجب الاختلال. اختلال نظام استدلال عقلیه. عسر ان الله یرید بکم العسر ولا یرید بکم العسر، دلیل نفی حرج لا حرج و دلیل نفر عسر میاد شرعن، اگر نگیم عقلا، شرعن احتیاطی رو که مستلزم عسره از ذمه ما برمیداره. ما توی شبهه غیر محصوره با همین دلیل نفی حرج احتیاط رو بالجمله گفتیم لازم نیست، یاد عرض نگفتیم هیچ احتیاط لازم نیست، اگه حواستون باشه اونجا گفتیم احتیاط بالجمله که همه اطراف رو باید احتیاط کنیم. آقا یه قصابی گوشت میته میفروشه تو شهر، تو شهر هزار تا قصابی هست، احتیاطی که کنیم لازم باشه، هزار تا قصابی احتیاط کنیم لازم نیست. البته اگر ما رسوندیم اطراف علم اجمالی به 50 تا، بعد اون موقع احتیاط لازم میشد یادتونه، یعنی احتیاط فل جمله لازمه، اما به خاطر نفی عسر و نفی حرج احتیاط بالجمله لازم نیست. خب آقا احتیاط در اطراف اخبار کتب کتب معتبره این عسر سازه، این اختلال نظام سازه؟ میگه اختلال که قطعا نداره، عسر هم ایجاد نمیکنه. تمام شد. ولا اجماع علی عدم وجوبه. آقا دلیل آخر، اگر اجماع داشته باشیم که احتیاط لازمه، چون میدونید احتیاط یه مقداری تو فقه مورد عنایت نیست، مورد رغبت نیست، تو فقه شیعه ما تا میتونیم ان الله یرید بكم اليسر، مال احتیاط نمیریم. اگر تونستیم اجماعی به دست بیاریم که احتیاط در کل روایات کتب معتبر لازم نیست، بیزاریمش کنار. آخوند میگه نه، ولا اجماع على عدم وجوب الاحتیاط. یک. دو، ولو سلم الاجماع على عدم وجوب الاحتیاط، ولو سلم الاجماع على عدم وجوب الاحتیاط لو لم هناك انحلال. اگر ما انحلال رو نمیپذیرفتیم و رو علم اجمالی کبیر که اطرافش کل زنونن نه کل روایات می استادیم، بله ممکنه بگیم نسلم الاجماع على عدم وجوب الاحتیاط در اون دائره وسیع، اما در محدوده روایات ما اجماعی نداریم. فتحصل، پس مقدمه اولای ما غلط نشد ها، کوچک شد به محدوده روایات. پس ما مقدمه اولا رو پذیرفتیم، یه علم اجمالی کبیر به کل اطراف زنون داریم. این علم اجمالی باید احتیاط بیاره، این احتیاط نسبت به علم اجمالی کبیر اجماع علی عدم وجوبه نسلم، اصلا این منجز احتیاط نیست. چرا؟ چون این علم اجمالی کبیر منحل شد، منحل شد به علم اجمالی سر علم اجماعی، علم اجمالی که اطرافش روایات و کتب معتبر است. در این علم اجمالی دوم، این علم اجمالی منجز تکلیفه، نه اختلال نظام است که عقلا این احتیاط از فعلیت بیفته، نه عسر و حرجی است که شرعا از فعلیت بیفته، نه اجماعی بر عدم وجوب احتیاط است که از وجوب بیفته. پس احتیاط لازمه در اطراف علم اجمالی موجود در روایات. میخوام بگم پس آخون این مقدمه اولا رو رد کامل نکرد، مقدمه اولا را در حد علم اجمالی ما فی روایات پذیرفت. این رو داشته باشید، بعدا خیلی ثمره پیدا میکنه. لسان نفیه، اما در واقع در حد روایاتش رو پذیرفتیم. اینو بذارید کنار، بریم مقدمه دوم ببینیم حدود و سقور مقدمه دوم چی میشه. مقدمه دوم چی بود؟ همون مقدمه معروف به انسداد، که اصلا اسم این دلیل رو که گذاشتن انسداد به خاطر مقدمه دوم بود. عرض به محضر با سعادت شما، مقدمه دوم نیاز به یه توضیحی داره. ببینید عزیزان، برای شناخت مقدمه دوم باید یه مقداری از عالم تحلیل عقلی بیاییم رو کف میدان خارج فقه. کف میدان فقه اینطوریه که منابع روایی ما، ببینید عمده احکام ما در قرآن که نیستن، تفاصیل اجزا و شرائط صلات و صوم و حج و اعمال ما، اینا عمدتا در روایات آمده اند. قرآن قانونگذاری کلی مثل قانون اساسی رو بیان کرده است، لکن تبدیل قانون اساسی به قانون اجرایی و ریز قانون تو روایات اتفاق افتاده. خب حالا عنایت کنیم، ما تو محدوده روایات که قرار میگیریم واقعا عنصر زمان مهمه. یعنی هر چقدر که ما از عصر صدور روایات فاصله میگیریم، حجم قرائن و شواهد و کف میدان فقه کمتر به دست ما میرسه، و هر چقدر به عصر صدور روایات نزدیکتر میشیم این مطلب وضوحش بیشتره. حالا اثر این مطلب تو حالت نفسانی ماست. آقا واقعی که بابا واقعیت قضیه اینه، ما اتفاقی که پارسال افتاده رو الان دو نفر برامون نقل میکنن یقین میکنن، اما اتفاقی که 50 سال پیش افتاده چی؟ با اون نقل یقین برا ما حاصل نمیشه. میخوام عرض کنم محضر شما که مسئله انسداد خیلی وابسته است به عنصر زمان و البته بقیه امکانات و شرایط. بله اگر از اون زمان صدور روایات، ما الان یه فیلمی، فیلم کامل از مجلس صدور روایات گرفته شده بود، ما الان مشکلی نداشتیم یا مشکلمون خیلی خیلی کمتر بود. پس عنایت کنید، ممکنه که با این توضیحی که گفتم یه کسی مثلا، ببینید عرض کنم محضر با سعادت شما، شیخ مثلا صدوق اعلی الله مقامه الشریف
متوفای 300 و فکر میکنم حدود 86 قمری شیخ صدوق بتونه به قرائنی و شواهدی دست پیدا کنه که روایت با مجموع قرائن برای شیخ صدوق یقینی بشه. لذا او اصلا انفتاح باب علم باشه. حالا مخصوصا اگر ما اومدیم و در علم اصول مثل شیخ اعظم در باب خبر واحد که نقل کرد از سید مرتضی گفتیم بابا میدونید سید مرتضی شیخ طوسی اینا فیلسوف و حکیم بودن، متکلم بودن، معقول خونده بودن، اینا گفتن بابا ما تو عالم فقه دنبال علم معنی یقین نمیگردیم، مراد از علم اطمینان عرفی. اصلا تو اشعار با دیدن العرف کار میکنه، دیدن العرف با اطمینان کار میکنه، یقین ریاضی که دو تا چهار تا کسر اینجا پیدا نمیشه به گوشه. حالا اگر ما اومدیم علم رو یه درجه آوردیم تو رتبه اطمینان گذاشتیم، از اون طرف هم گفتیم فاصله زمانی طوریست که مجموع قرائن به دست ما میرسه، اون موقع یه کسی ممکنه ادعای علم کنه. دقت کردید آقا؟ همینجاست که شما میبینید سید مرتضی اعلی الله مقامه الشریف متوفای 437 فکر میکنم قمری، 36 یا 37 قمری، سید مرتضی استاد شیخ طوسی، البته خب میدونید شیخ طوسی شاگرد شیخ مفید هم بوده، شیخ مفید متوفای 413 است، سید مرتضی شاگرد شیخ مفید بوده، مرتضی و رضی اعلی الله مقامه هما که حضرت اومد شیخ مفید دید که حضرت آمد دست این دوتا بچه رو داد دستش، بعد شیخ سید مرتضی شاگرد شیخ مفید بوده، شیخ طوسی هم جز شاگردان آخر عمر شیخ طوسی بوده، فی حدث سن در سن کم درس شیخ طوسی میرفته و بعد هم عند سید مرتضی ادامه تحصیل داده شیخ طوسی. حالا شیخ سید مرتضی متوفای 437، شما در باب حجیت خبر واحد خونده سید مرتضی قائل به حجیت خبر واحد نیست. دوستان اینا رو بچینیم، من خیلی مطلب گفتم تاریخی و قرینه‌ای، یه جنبندی کنیم ببینید مقدمه اولای ما رو، ما در واقع من آخون دائرش رو محدود کردم به علم اجمالی به وجود تکالیف فعلیه کثیره در دائره روایات کتب معتبره. یعنی من الان من آخون اینجا یک، از اون طرف حالا میخوام بیام تو مقدمه دوم، پس دیگه مقدمه دوم تو فضای روایات میخوام عملا معنا کنم تو مختار خودم، چون میخوام به حجت برسم. من آخوند الان تو قرن 12 میگم انسداد باب علم، من نمیتونم به روایات موجود در کتب معتبره علم پیدا کنم، علم یقین اطمینان، فاصله دارم 12 قرن، 10 قرن، 9 قرن از زمان روات و نویسندگان کتب. لکن میخوام این نکته رو دقت کنیم، جناب سید مرتضی اعلی الله مقامه الشریف ایستاده در زمان قرن 5، نیمه اول قرن 5، سید مرتضی قائل به حجیت خبر واحد نیست، یعنی روایات رو اگه قبول داره نه از باب علمی، یعنی ظن معتبر، یعنی ظن خاص، انفتاح العلمی رو نمیده، نمیبینه، یعنی انحصر الطریق عنده على مختاره بالعلم. اما سید مرتضی قائل به انصداد نمیشه. چرا قائل به انصداد نمیشه؟ چون اخبار برای او محفوف به قرینه هستن. اینا رو گفتم برای اینکه بفهمین علم یه بحث فقط تصنعی نیست، بگیم هیچ کس براش علم و یقین حاصل نمیشه. گفتم علم رو بگو اطمینان، از اون طرفم فاصله زمانی وقتی کم میشه ممکنه مجموعه قرائن محفوفه به حدی برسه که آدم رو به اطمینان برسونه. دوستان یه نکته دیگه بگم، ببینید اگر ما میگیم انفتاح باب علم، انفتاح باب علم نسبت به چی؟ یادمون نرا، نسبت به مقدمه اولا، یعنی باید بتونیم با انفتاح باب علم تو زمان سید مرتضی به اون احکام کثیره فعلیه دست پیدا کنیم که اون علم اجمالی منحل بشه به یه علم تفصیلی، به احکام کثیره فعلیه ای که توسط علم برای مرتضی علی الله مقام حاصل شده و یک شک بدنی که اونش مجرای براحت مثلا بره کنار. مرتضی میگه من با علم کارم حل میشه. خب دوستان حتی ممکنه حالا میخوام عنصر زمان رو بشناسیم، ممکنه این افتتاح باب علم بیا تا قرن شش. میبینید ابن ادریس حلی اعلی الله مقامه الشریف متوفای 598 قمری صاحب کتاب سرائر، ابن ادریس هم قائل به حجیت خبر واحد نیست. حجیت خبر واحد نیست یعنی چی؟ یعنی قائل به ظن خاص نیست، یعنی قائل به علمی نیست، یعنی انحصر الطریق له بالعلم. خب با این وجود ابن ادریس هم قائل به استدلال نمیشه. پس معلومه برای ابن ادریس مقدار زیادی از ظنون معتبره به دست، ببخشید مقدار زیادی از قرائن اطمینان بخش وجود داشته، اونم به قدری که نه یک روایت و دو روایت، به قدری که بشد با روایات محفوفه به قرینه اطمینانیه و علمیه بشه به معظم اون احکام کثیره فعلیه دست پیدا کرد که ما بقیش میشه شک بدوی. لذا افتتاحی مونده ابن ادریس. میخوام بگم این رو دقت کنید، این سیلان داره، اینطوری نیست که الان صفر و یکی ما به قصه نگاه بکنیم. خب عرض به محضر با شما با سعادت حضرت دوستان عزیز، رسیدیم به علمی. حالا ممکنه کسی بگه آقا نه من باب علم برام مسدوده، باب علم برام منصد، من از طریق علم نمیتونم جلو بیام، با علم مشکلم حل نمیشه، چون یا اصلا ندارم اخبار محفوف به قرائن علمیه را، یا اگرم اخبار محفوف به قرائن علمیه دارم به حدی نیست که بتونه در مقابل اون اطراف معلوم بالاجمال که احکام فعلیه کثیر است بایسته. نهایتا من 10 تا 15 تا 20 تا حکم رو بتونم توسط علم توسط این اخبار مخصوص به قرینه با علم حل کنم، اما احکام بسیار بیشتر از این 20 تا. پس با باب علم یا هیچ یا کمه مشکلم حل نمیشه، اما من باب علمی را مفتوح میدونم. علمی یعنی چین ظن خاص، یعنی الظن المعتبر، یعنی الشارع اعتبر ظنن. دوستان من مقدمه این صدا دارم مفصل توضیح بدم چون خیلی مهمه، اصل قصه نفس قصه تو این مقدمه است. خب دوستان از حالا اینجا دوباره اختلاف وجود داره. آقا ممکنه یه فقیه از کل ظنون معتبره فقط خبر واحد معتبر بدونه، اما خبر واحد اندهو دائرش طوری عمل میاد، مثلا قائل به حجیت خبر و ثقه است فرض کن، بعدن دائره خبر و ثقه به حدیه وثاقت رو برای رجال حدیث طوری میفهمه که حجم وسیعی از روایات تو دستش به عنوان ظن معتبر میمونن، و وقتی این روایات به عنوان ظن معتبر در دست او قرار گرفتن دوباره بگه او علم اجمالی بالا. این آقا حجم وسیعی از احکام شرعیه رو با همین روایات به دست میاره که ما بقیش میشه شک بدوی. خب نوش جونش، اینجا باب علمی مفتوح و او رو نجات میده. اما ممکنه یک کسی نه اصلا فرض کن، بخوام سختش کنم، فرض کن اصلا یک خبر واحد هم معتبر میدونه، علاوه بر خبر واحد اجماع منقول و شهرت هم معتبر میدونه، نه فقط یه زن، اما ثمر عملی این ظنونی که این آقا قبول داره وقتی رو زمین فقه قرار میگیره، مثلا فرض کنید که این آقا خبر رو عدل امامی قبول داره فقط، و بعدم در بین مثلا کتب رجال کتاب فلانی رو قبول داره، اون دوتا کتاب دیگر رو مثلا قبول نداره، ثمر عملیش اینه که عدد کمی از روایات تو مشتش میمونه. این آدم با این مقدار زنون خاصه نمیتواند به جنگ اون علم اجمالی با مقدمه یک بره، یعنی نمیتونه بره مجموعه احکامی را که احکام کثیره فعلیه بودن به قدری از روایات در بیاره که ما بقیش بشه مثلا شک بدوی، نمیتونه این کار بکنه. پس ملاک در انفتاح و انسداد مسئله خدمت با سعادت شما آرزم قبول زن خاص و اینها نیست. ملاک قبول ثمره عملی ماجراست. این هم توضیحی که از مقدمه دوم باید میدادم. ببینید این مقدمه دوم انسداد مهمترین مقدمه انسداده و واقعا عقبه کعودیه، و الان با این توضیحی که براتون تو مقدمه اول دادم در واقع آقای آخون اون علم اجمالیه رو از بازی خارج نکرده. اگه ما اون علم اجمالی رو میتونستیم خارج کنیم الان سر راحت میذاشتیم زمین و میگفتیم دیگه انسداد تمام شد، لکن مقدمه اول اثبات شد عملا لسان آخون حمله بود اما زیق شد اما نمرد. مقدمه دومم الان ما شرحش کردیم، بخونیم عبارت رو. و اما المقدمه الثانیه، خب خیلی من نکات گفتم رو این مقدمه دوم، اینا فراموش نشه چون اینجا چهار خط گفته شده، شیخ مفصل این مقدمه دوم رو توضیح دادن. فاما به نسبت الالعل، چقدر زیبا، فهیه به نسبت الى امثال زماننا بینتون وجدانیه. چی بینتون؟ منصد بودن به نسبت الالعلم. علم رو شرح دادم، مرتضی گفتن، مفید گفتن. خب یعرف الانسداده کل من تعرض للاستنباط والاجتهاد نسبت به علم، اونم به نسبت الى امثال زماننا، یعنی هر کسی که اون قرائن وثوقیه دستش نیست. و اما به نسبت الالعلمی، به نسبت الالعلمی چه اتفاقی میفته آقا؟ فالظاهر انا غیر ثابت. خیر، ما خدمتون عارضن انسداد نداریم، من آقای آخون انسداد ندارم. لما عرفت من نهوز الادله على حجیت خبر یوثق به صدقهی. خب آخون میگه آقا اصلا فرض کن من دیگه هیچ زنی معتبر نمیدونم، فقط خبر واحد دارم از بین زنونم، اما و هو به حمد الله وافن به معظم الفقه، تو ثمر عملی هم دائره خبر واحدم با بقیه ابزارها و نیازهام طوری هست که بتونه فقه من رو پوشش بده، وافن به معظم الفقه. این دفعه یه طرف فقه هم علاوه بر این خبر واحدها ما یه سری مسلمات فقه هم داریم، سیما به ذمیمت ما علم تفصیلا من الاحکام، ما از بین احکام الهیه یه سری ها رو که علم تفصیلی داریم، اینا مسلمات فقه هم، باقیشون هم با این خبر واحد مشکلمون رو حل میکنیم. پس ما انفتاح باب علمی داریم. دوستان دو نکته دیگه باقی موند از این انفتاح و انسداد که من این دو نکته رو میذارم جلسه بعد انشاءالله برای شما مطرح خواهم کرد. یکی مسئله انفتاح و انسداد تو مسئله ابزارهای دلالی که الان تو عبارت نیومد، من جلسه اول ورودیمون به انسداد کبیر، به فصل انسداد کبیر براتون گفتم. یکی هم چی بود یادم رفت، همین الان یار اومد و رفت، حالا علا خیر انشاءالله تا انشاءالله در مورد این بحث کنیم. من یه یادآوری بکنم، ببینید اون جلسه اولی که ما وارد این فصل انسداد شدیم من براتون جوانبی رو گفتم، گفتم آقا ممکنه کسی به خاطر مثلا اشکالی که میرزای قمی گرفت و شیخ ترقی داد اون اشکال رو قائل بشه به این که ما اصلا مضامین روایات رو نمیتونیم استظهار کنیم به خاطر وجود فاصله زمانی، ای بسا قرائنی وجود داشته اون زمان که الامام و الراوی اعتمدا علی تلک القرائن و الان اون قرائن دست ما نیست، لذا و قبیح هم علل امام نیست که اونطور حرف بزنه. و حتی گفتم تو اشتراک احکام هم این مشکل رو حل نمیکنه، چون اشتراک احکام حاصل مصدریه. اینا رو باید ما اضافه کنیم. آخون وقتی ما میگیم انفتاح، انفتاح حجت، حجت ما وقتی لفظه یه بعد دلالی داره یه بعد سندی داره. اگر ما تو بعد سندیش انفتاح رو درست کنیم اما تو بعد دلالیش گیر کنیم، بازم انسداد پیش میاد. اینها رو باید کنار هم قرار بدیم، حواسمون باشه تا انشاءالله ببینیم خدا چه مقدر میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.